الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در این بود که آیا از ادله شرعی و روایات می توان استفاده کرد که برخلاف اون چه که حکما می گویند موضوع سحر اعم است از افعال غریبه که منشأش قوت نفسانی است. سحر اعم از این هست، لذا سحر مواردی مثل تلسمات و امثال رقیه رو هم شامل می شود که یه افسونی بخواند اثری رو بر اون افسون مترتب کنه یا مترتب بشود. عرض شد که بعضی به برخی از روایات اشاره کرده، روایتی را از تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی که ایشون نقل کرده است از تفسیر عیاشی روایت رو اشاره کردیم. دو مطلب نسبت به این روایت قابل توجه: یک، سند روایت، دوم دلالتش. تا بعدم ببینیم معارضم داره نداره که بررسی می‌کنیم. قبل از بررسی سند این مقدمه رو اشاره کنیم که مرحوم عیاشی محمد ابن مسعود السلمی السمرقندی در اواخر قرن سوم از علمای متفکر کری بود که ابتدا پیرو مکتب خلفا و اهل سنت بود، ثم تشیع، از علمای بسیار بزرگ شیعه که تعبیر نجاشی این است: ثقة صدوق عینون من عیون هذه طائفه، تشیع رو و گسترش علمی این مکتب رو در قسمتی از خراسان بزرگ، سمرقند و لعل بخارا و کشف مدیون این عالم بزرگ است. مرحوم عیاشی بعد از تشیع شاگردی گرایش حدیثی شیعه را داشته است، گرایش کوفیان، بغدادیان و قمیین. از هر سه گرایش عیاشی استفاده حدیثی کرده است. بیش از 200 کتاب طبق گزارشگری ها تألیف کرده که متاسفانه غالب اونا در دسترس نیست. منزلش در منطقه سمرقند حوزه علمیه بوده است. جماعتی از علما مشغول آموختن علوم حدیث و استنساخ حدیث و مقابله حدیث و مباحثه بودند. پدرش تاجر مهمی، نوشتن 300,000 دینار طلا از پدرش باقی مون، همه رو صرف علوم حدیث کرد و صرف بست مکتب تشیع کرد. حالا اینجا یه وقتی تو پرانتز سریع اشاره کنم، در مباحث تاریخ تحلیلی تشیع که بحث بسیار مهمی است، جاش هم خالی است در علوم حدیث و اینا، بعضی مقدمات علوم حدیث باید به این بحث پرداخته بشه. تشیع سله قلیله‌ای بود، جمعیت کم. روایت معتبر داریم بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 3 نفر بودن قائل به این مکتب. این گسترش عظیمی که تشیع پیدا کرد مدیون این بود که هدفگیری علمای شیعه نخبگان جامعه بود و این هدفگیری باعث شد نخبگانی از جوامع دیگه جذب تشیع بشن. که خود این گزارشگری نمونه ها، دقت در نمونه ها مهمه از جهات مختلف. شما ببینید عالم شیعه سیروزی که من خیلی هم دنبال بودم شخصیت شناسی این آدم بشه، که آدم بسیار مهم نیست، وقتی در فرزندان بویه استعداد مدیریت جامعه میبینه به سراغ اونها میره. هو الذی حسن الیهم مذهب الامامیه. حالا فرزندان بویه زیدی بودن، سنی بودن، هر دو احتمالش هست. سیروزی به سراغ اینها رفت و اینها شیعه شدن، بعدن حاکمیت به دست گرفتن و این کمک بسیار شایان رو به فکر تشیع کردن. همین سیروزی، بزرگان اهل سنت گزارشگری میکنن که یه وقتی دید ترک ها آدم های شجاعی هستن، رزمندن، و عباسیان برای فرماندهی ارتش به سراغ اینها میرن. بلا فاصله نوشتن این سیروزی یه سری غلامان ترک رو میگرفت، آموزش میداد، بعدم شیعه میکرد، بعدم میگو حالا برید بدنه ارتش بن العباس به پیوند. در اواخر حاکمیت بنی العباس فرماندهان ارتش من شیعه بودن. شما ابن قبه رازی رو ببینید از یه نگاه دیگه، آدم متفکر درجه یک در بین اهل سنت. هنوز شبهه ابن قبه بعد از این همه صدها سال شما میبینید در کتابهای اصولی ما مطرحه. ابن قبه سنی بود، تشیع رفت سراغ نخبگان، تشیع ابن قبه. یه وقت من تحلیل کردم، الان فقط این اشاره رو میکنم، در عصر غیبت صغرا نقش ابن قبه در بقاء تشیع نقش درجه یکیست. شما مطالب ابن قبه رو در بحث غیبت ببینید، در بحث عدد حجت و مهدویت ببینید، شیخ مفید تحت تأثیر، شیخ طوسی تحت تأثیر، علامه هلی تحت تأثیر، رساله های ابن قبه رو شیخ مفید میاره، شیخ طوسی میاره، علامه هلی میاره، از اینا استفاده میکنن. ابن قبه سنی بوده، ثم تشیع. در عصر غیبت صغرا که ابو غالب زراری میگه فتنتون امتحنتش ایعبه ها، خلع رهبری به وجود آمد، هر جمع دیگری میبود از بین میرفت، دچار تشتت، اختلاف، تفرقه، نابود میشد. نه تنها اینجوری نشد، هی گسترش پیدا کرد تشیع. نقش ابن قبه رازی یه نخبه، یا گاهی عرض کردم، چند باری رو تکرار کردم، تشاجم عالم بسیار بزرگ شیعه قدیریش و علامه امینی تو القدیر میاره، نوه سندی ابن شاهده. یعنی تشیع تا دل بزرگترین دشمنانش در خانه بزرگترین دشمنانش نفوذ کرد. سندی ابن شاهد قاتل امام هفتمه، ولی نوه او تشاجم میشه جز علمای بزرگ شیعه. این نقش نقش بسیار بزرگی بوده و امروز نباید غفلت کرد از این نقش و باید رفت سراغ نخبگان و با نخبگان سایر مذاهب گفتگو کرد، بحث کرد، آرام بدون تبلیغات. لازم نیست هو و جنجال، هو و جنجال ها نتیجه برعکس میده. یه گفتگو کنیم، یه ویدئو بگیریم، آقا ما فلانی رو نه، اینا هیچ کدوم جواب نمیده. آرام بدون سر و صدا، بدون این گفته ها برن سراغ اینا. عیاشی از این هاست و ما گزارش های زیادی دیگر هم داریم که حالا خود اینا جمع بشه، تحلیل بشه، یه بحث مهمیه. حالا مرحوم عیاشی سنی بود، گزارشگری های ابن ندیم و شیخ طوسی به نظرم تحت تأثیر ابن ندیم. ببینید یه سری کتاب هایی که وقتی سنی بوده، جوان فعال اهل سنت بوده، کتاب هایی که نوشته گزارشگری میشه. ثم تشیع، بعد شیعه میشه، منزلش به تعبیر نجاشی کان مرتعن لشیعه. یکی نسخه نویسی میکنه، یکی مقابله میکنه حدیث رو، یه حوزه علمیه بوده خونه. این نجاشی یه کتاب تفسیر داره، این ببخشید عیاشی، بله، یه کتاب تفسیر داره. خیلی سه تا نکته کوتاه از این تفسیر من سریع اشاره کنم و بعد دیگه حالا بحث خودمون. اولا شما تفسیرهای آقایونی که رو علوم قرآنی کار میکنن و تفسیر کار میکنن، تفسیرهای روایی شیعه رو هر کس دقت کنه، تفسیر ابوالجارود، ما وساقتش ثابت کردیم، در این بحث مفصل چند جلسه بحث کردیم، تفسیر ابو حمزه سومالی، روایات تفسیریه جابر جعفی، تفسیر ابن حجام، تفسیر منصوب به علی ابن ابراهیم، این تفاسیر رو با نگاه تحلیلی اگر کسی مراجعه کنه به امتیاز مهم تفسیر عیاشی پی میبره و جامعیت تفسیر عیاشی. حالا فقط این گزارش و اشاره دیگه، تو بحثای خودش باید بحث بشه ازش. نکته بعدی این که ناسخ یا مستنسخ این تفسیر، نسخه ای که الان در دست ما مونده است، مجهوله. نهایت با کمک قرائن میشه اعتماد بهش رو ثابت کرد. ضمنی که تفسیری که در دست ما مونده است، تفسیر عیاشی، ناقصه، ولی قرائن زیادی داریم تفسیر کامل بوده. گزارشگری های دیگری که از تفسیر باقی مونده است. نکته بعدی نسبت به این تفسیر این است که این نکته دردناکی است. مستنسخ این تفسیر، او کسی که الان نسخه نوشته و نسخه در دست ماست، در مقدمه نوشته چون من طریق ندارم خودم به عیاشی، لذا سندهای روایات رو بر چی ذکر کنم؟ این سنده رو حذف میکنم. اگه بعدن سماع یا اجازهی کسی از عیاشی داشت، بعدن حالا این سنده رو اضافه میکنم. حذف اسامی باعث شده یک تراث بزرگ و مهمش که مرسل بشه. این مرسل شدن هم سخته، عملا دستمون کوتاه از اعتبار سنجی. بله، ما مطمئنی که دو تن از علما تقریبا میشه گفت به ظن قوی نسخه مستند و مسند تفسیر عیاشی دستشون بوده. از گزارشگری های این دو نفر میفهمید. یکی حاکم حسکانی، عالم معتدل اهل سنت، صاحب کتاب شواهد و تنزیل، و دیگری مرحوم تبرسی، صاحب کتاب مجمع البیان. ما قرائنی داریم که این نسخه محذوفت و سند نه، بلکه نسخه ای از تفسیر عیاشی که مستند بوده دست این دو عالم بوده است. حالا قرائنم الان دیگه فرصت این که اونا رو بررسی کنیم نداریم. فقط شما ببینید مرحوم تبرسی مجمع البیان گاهی گزارشگری میکنه از تفسیر عیاشی، میگه عیاشی به اسنادی عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. گاهی اینجوری میگه عیاشی رفعه الى ابی جعفر علیه السلام، ولو سندم نمیاره. ده به مرحوم تبرسی هم همینه، ولی یک جا میگه عیاشی به سند خودش نقل میکنه، دیگه سند نمیاره. یک جا میگه عیاشی رفعه الى ابی جعفر علیه السلام، مرفوع است، سند نداره. و قرائن دیگه چرا نشود؟ رفعه یعنی مرسل، به اسنادی یعنی مسند. اصلا اگر چیکه بر او حرف میکرد در همون مواردی که گزارشگری میکنه از تفسیر عیاشی و میگه رفعه، او نمیگفت رفعه، همه جا میگفت به اسنادی. اینجوری نیست، یه سری جاها میگه رفعه، یه سری جاها میگه به اسنادی. حاکم حسکانی هم همینه. البته حاکم حسکانی بیشتر روایاتی در فضائل اهل بیت ریل آیات بوده میاره، سند میاره، همیشون هم گاهی سند میاره، خیلی کم، نشون میده اینا دسترسی داشتن و همون سند، لذا با سند داره ذکر میکنه. این معید مطمئن. خب حالا دقت کنید، این مقدمه. بعد از این مقدمه این روایتی که در محل بحث اشاره کردیم از تفسیر عیاشی، صاحب مجموع البیان اینجوری میگه، میگه عیاشی روال عیاشی به اسناده عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. خب معلوم میشه سند عیاشی رو دیده که میگه به اسنادی. عیاشی به اسناد خودش نقل کرده از ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام روایت. خب این الان برای ما فایده ای نداره، به خاطر که بازم مرسله. درسته در اصل اسناد داشته، ولی ما که نمیدونیم این سند چیه، بلرداره کدوم سنده و آیا از نگاه اجتهادی رجالی ما قابل تصحیح این سند یا نه. لذا سند برای ما در حکم مرسل است. دیروزی که از آقایون آمد بلا فاصله گواجه برای چی سراغ تفسیر عیاشی یا کلام مجموع البیان رفتید، علی ابن ابراهیم با سند درستی رو نقل میکنه، گفتم میرسیم بهش، الانم بعد اشاره میکنه میگم این. خب پس بنابراین نقل صاحب مجمع البیان روایت رو از عیاشی روال عیاشی به اسناده، معلوم میشه این روایت مسند بوده در نوشته عیاشی، ولی نه صاحب مجمع البیان سند را آورده و نه حالا در کتاب تفسیر اگه باشه سند ذکر شد. پس بنابراین از نظر سند میشه مرسل. حالا این قلت همین روایت رو به همین مضمون در تفسیر علی ابن ابراهیم چنین آمده است، عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابان عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. به تعبیر این دوستمون این سند که معتبره، عن ابی ابراهیم ابن هاشم وثاقتش ثابت کرد، عن ابن ابی عمیر مطلب تمام، عن ابان، ابان مطلق در حدود 900 روایت در کتب اربعه ازش داریم. نقل ابن ابی عمیرم نباشه، ابان مطلق یا ابان ابن عثمان احمر است که ثقتون، یا ابان ابن تغلب است که او هم ثقه است. پس ابان مطلق در اسناد در این 900 مورد حمل بر یکی از این دوتا میشه، مگر این که سند اینجوری باشه، عن سلیم ابن قیس عن ابان. اگه راوی از ابان سلیم ابن قیس باشه، ابان ابان ابن ابی عیاش است که تضعیف داره، ولی سایر موارد در اسناد در این 900 مورد هر جا عن ابان بود سند معتبره و از کل گذشته است. خب از ظاهر این سند که معتبر که عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان عن ابي بصير. عرضمون این است که معذالک کله سند قابل اعتماد نیست. ول وجه فی این روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم موجود در دست ما وارد شده است و در کتاب دیگه گزارشگری نشد. نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم ما سابق بحث مفصلی داشتیم، معذالک جا رو باز میگذاریم، برخی از نکاتی بعضی از اعلام نجف دارن قابل مناقشه، یه وقتی اونا رو باز عرض میکنیم جواب میدیم، بر همون نظر سابق استواریم. به نسخه موجود از تفسیر علی ابن ابراهیم نمیتونیم اعتماد کنیم. که بحث‌های مفصلی قبلا داشتیم، تکرار نمی‌کنیم. ناسخ کیه، خلط بین چیا شده، چه جوره، جواب‌ها چی از این اشکالات، جواب‌ها وافی نیست، مفصل بحث کردیم. لذا درست ظاهر سند معتبر، اما ناقل جناب ابوالعباس جمع کننده تفسیر علی ابن ابراهیم موجوده و فیه مشاکل. یعید این مطلب رو این نکته که تفسیر علی ابن ابراهیم که نسخ دیگر این داشته و به دست ما نرسیده، معمولا علما هم جمع غفیری از علما ازش گزارشگری میکنن، شیخ طوسی در تبیان، در تهذیب، ابن شهرآشوب، ابن طاووس، کفعمی مفصل از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنن. دقت کنید، دو نفر از علمای شیعه بسیار به این تفسیر معتنی بودن و ازش بسیار روایت نقل میکنن. بیشترین روایات رو مرحوم تبرسی در مجمع البیان و مرحوم استرابادی در تأویل الآیات الظاهره از تفسیر علی ابن ابراهیم دارن و مناسب بود که این روایت رو، چون در ذیل یکی از آیات قرآن هست، اگه در نسخ اصلی تفسیر می بود هم صاحب مجمع البیان ذکر می کرد، هم مرحوم استرآبادی در تأویل الآیات الظاهره ذکر می کرد و هیچ کدوم ذکر نکردن. یعنی جزء بدید، یعنی مرحوم تبرسی با تتبع آدم به این نتیجه میرسه اگه در تفسیر علی ابن ابراهیم باشه نمیگه رواه و به اسنادی عیاشی، اگه در تفسیر علی ابن ابراهیم باشه او رو نقل میکنه، اینجوری نیست، نقل نکرده این روایت رو. صاحب تأویل الآیات الظاهره هم نقل نکرده است، دلیل نیست. این یعید و این اختلاف در این نسخه و این که در این نسخه موجود خلف زیاد شد معیده. حالا بگید شما چی میخواستید بفرمایید؟ حالا شما خوبه، درست هدف اینه، ولی که آیات غیری رم روایات تفسیریه از اهل بیت رم میاره استرآبادی، موضوع اینه ولی میاره شیخنا نگاه کنید سیدنا دقت کنید من نگاه کردم میاره غیر اینارم میاره غیر فضائلم روایات تفسیریه اهل بیت رو مرحوم استرابادی میاره. موضوع اینه ولی مگر هر کی مگر هر کسی مقید به موضوع کتابشه میاره. بسیار خوب این خیلی خوب بگید آقا این مربوط به فضیلت اهل بیت نبوده استرابادی نیاورده مرحوم تبرسی چرا نیاورده. لذا ببینید بیشترین گزارشگری رو شیخن سیدنا بیشترین گزارشگری از تفسیر علی ابن ابراهیم مربوط به تبرسیه. لذا میبینیم بین گزارشگری تبرسی و تفسیر موجود علی ابن ابراهیم عام و خاص من وجه موردی روایاتی رو مرحوم تبرسی در مجموع البیان میارن از تفسیر علی ابن ابراهیم در این موجود نیست. موردی رو نمیاره در این موجود هست. اگه کسی دقت کنه تفسیر مجموع البیان رو بخواند با دقت مباحثه کنه که بعضی این کار رو کردن به این نتیجه میرسه که آقا اگر روایت تو تفسیر علی ابن ابراهیم بود هیچ وقت مرحوم تبرسی نمی گفت رول عیاشی به اسنادی. اول تفسیر علی ابن ابراهیم می آورد، تفسیر دم دستش بوده، ما من آیه‌ای که اونجا موردی بوده الا این که آورده وقت می بینیم نیست. اینا دعوش بر اینه باید یه انسان با تتبع به دست بیاره دیگه. ما این رو به دست آوردیم ضمن این که اینم معیده، اینم نگفتیم دلیله، دلیل اون بحثایی که قبلا داشتیم نمیتونیم اعتماد کنیم و جواب دادیم از بعضی از مطالب بعضی از اعلام موجود حفظه الله که خواستن از این شبهات جواب بدن توضیح دادیم گفتیم قابل جواب نیست. یکی دو سه نکته دیگه هم بعضی از فضلای نجف مطرح کردن اونام به نظر ما قابل جوابه که یه وقتی باید ذکر کرد. لذا الان سربسته ما اگر روایت تفسیر علی ابن ابراهیم که هست در اینهی مرحوم کلینی نقل کرده باشه، شیخ در تحصیب نقل کرده باشه، دیگران نقل کرده باشن، خب اعتماد بهش پیدا میشه. گاهی حتی ضمن اگه ضعیفم باشه ضمن اسناد به یک دیگر میشه، ممکنه یه اطمینانی پیدا کنید. اما اگر روایتیه در تفسیر علی ابن ابراهیم موجود بود، هیچ گزارش دیگری نبود ازش، ما نمیتونیم احراز کنیم که این تفسیر علی ابن ابراهیم بوده. ملاک و معیار اعتماد به کتب یا وثاقت مستنسخ و ناقل که شما طریق به اونم داشته باشید که اینجا نیست، یا اعتماد به این نسخه است که اینجا بازم نیست، معذالک خلط این نسخه هم روشن است که اینا رو قبلا گفتیم دیگه، حالا الان نباید اینا رو بگیم دیگه. این میگه تفسیر علی ابن ابراهیمه، وقت بعد مواردی تفسیر ابوالجارود اضافه میشه، مواردی از بعضی از کسانی نقل میکنه که 200 سال بعد از علی ابن ابراهیم بودن، میگه علی ابن ابراهیم عنه، موارد اینجوری گفتیم قبلا. لذا حالا اینه اون مطالب قبلی اگه زمینه بشه دوستانم مراجعه بکنن، یه قولی میدیم ولو 1000 وعده خوبان یکی وفا نکند، ولی یه قولی میدیم که یه وقت دیگه با دوباره متعرض بشیم، شماها مطالعه کنید، حرفای جدیدتون آماده کنید بیارید به میدون، ما هم حرف بزنیم ببینیم باز میشه چکار کرد بالاخره. ولی تا الان نحن من المتوقفی، نتیجه این که این سند وقت گذشت دیگه، حالا اجازه بدید اینو تمامش کنیم بعد گوش میکنم. اصلش کجا به دستمون رسید؟ چه قناع اصلش؟ این اصلش به دستمون رسید کجا؟ مدرک تفسیر علی ابن ابراهیم، اینم که این نسخه موجود از تفسیر فی خدشتون بل خدشات چکار کنیم؟ لذا سند معتبر نیست. اما از جهت دلالت دقت کنید، خلاصه مدلول این روایت علا فرض صدور این است که امام باقر علیه السلام می فرمایند جناب سلیمان ابن داوود نبی من انبیاء الله که ملک وسیع داشت و جن و انس سلطه‌شو بر اینها داشت و در اختیار خودش گرفته بود، بعد از رحلتش شیطان آمد سحر رو ترکیب داد توی نوشته این کیفیت سحر و سحر کردن رو نوشت توی کتابچه‌ای به تعبیر من، پشتشم نوشت که این مجموعه است که آصف ابن برخیا برای سلیمان ابن داوود علی نبینا و آله و علیه السلام نگاشته است. این رو زیر تخت سلیمان یه جایی مخفی کرد، بعدا میره به یه شکلی در مرعا و منظر مردم قرار داد تا مردم دسترسی پیدا کردن. یه گروه که کافر به سلیمان بودن گفتن آها حالا فهمیدیم جناب سلیمان با این سحر ما رو مسخر کرده بود، از جن و انس کار میکشید، لذا سلیمان ابن داوود یه ساحره. مؤمنین گفتن نخیر آقا اشتباه میکنیم، سلیمان ابن داوود معجزه داشت، نبی من انبیاء الله است. حالا دقت کنید مصداق سحر رو روایت بیان میکنه، میگه اون سحری که شیطان نوشته بود تحت عنوان کتاب آصف ابن برخیا برای سلیمان ابن داوود، اون سحر مضمونش این بود من اراد کذا و کذا فلیقل کذا و کذا. این خوب دقت کنید محل استدلال اینه، این عنوان سحر، سحر مصداقش این بود که شیطان در این نوشته بود من اراد هر کی فلان چیزو میخواد فلان وردو بخونه، فلان افسونو بخونه. مصداق بارز سحر میشه این. نگفت شیطان، داره امام، حالا اگه صادر شده باشه روایت امام دارن میگن این سحر بود، نگفت سحر این هر کی میخواد تکامل و قدرت نفسانی پیدا کنه بیاد فلان کارا رو انجام بده تا قدرت نفسانی پیدا کنه بعد بتونه یک کارای خارق العاده انجام بده. گفت نه، من اراد کذا و کذا فلیقل کذا و کذا، هر کی میخواد فلان کار رو انجام بده سحر اینه، هر کی میخواد بین دو نفر جدایی بندازه فلیقل کذا و کذایی تلسمو بخونه، هر کی میخواد بین دو نفر ایجاد تحبیب کنه، هر کی میخواد سلطه بر کسی داشته باشه فلیقل کذا و کذا. خب این روایت به وضوح از این روایت استفاده میشود مصداق بارز سحر تلسماته، افسونهاست. لذا اگه این حدیث صحت سندی میداش آدم میتونست بگه اگه در عرف حکما هم سحر یه معنای خاصی داره شارع توسعه داده، شارع میگه تلسمات هم جز سحر است، من اراد کذا و کذا فلیقل کذا و کذا. انما الکلام اینه که سند این حدیث قابل اعتنا نیست، از الازالک یمکن ان یقال یه حدیث معارض داره للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فل جمله بله، یعنی نگاه علامه اینه بله که ممکنه شما در عرف عام یا عرف خاصه رو یه جور معنا کنید، ولی در عرف شرع سحر معناش اینه. بله دیدم اونم اشاره میکنیم یک جمعه رو علامه این مجلس
در اون چه
که
من بوده
ما میگیم چون موضوع پیچیده است، اگر تونستیم از روایات یا آیات قرآن یا خیلی دخیله در سحر استفاده کنیم او رو میگذاریم کنار عرف، اگر نتونستیم میرسیم به قدر متیقن، عقل به قدر متیقن و در موارد شبهه بریم سراغ اصول عمل.
قدر متیقن در عرف
حالا برسیم عرف خاص بریم
شما برای استفاده های استظهاری سند مهم نیست.
بله
برای استفاده های استظهاری سند مهم نیست. حالا سند در روایات مثلا مجهول باشه، مهم اینه که صحت در این معانی استعمال شده.
کجا معلوم؟ از کجا این راوی اخیر؟ از کجا این راوی اخیر جعل نکرده باشه؟
من جعل باشه.
خب جعل باشه.
استعمالون
چی نداره؟ استعمالون
صحت در
قرآن شده. قرآن الان به تلس خب قرینه دلیل نمیشه. و بعد قرینه بذارید کنار چیزای دیگه. هر قرینیت شرط نیست اما دلیل نمیشه دیگه. اما دلیل نمیشه.
ما بحث سندی
چرا باید چرا اگر بخوایم توسعه قید نخیر قطعا لازمه. ببینید اگر بخوایم بگیم حجیته، ما میخوایم بگیم شارع تصرف در این موضوع، آقایون حکما میگن قوت نفسانیه، ولی شارع میگه تلسم من السعر است و این آثار برش باره. این که شارع میگوید تلسم و سحرون باید استناد داشته باشه یا نداشته باشه؟ بدون استناد که نمیتونیم. بله ولی افعل ای بی نداره. ولی افعل
که میشه
اولا نسخ مختلف رو ببینیم. شما جعبه جادویی
نگاه میکنید،
جعبه جادویی نگاه میکنید، فردا در بحث تعارض در بحث روایات دیگه به اینم میپردازم روایت معارض داره یا نداره، بعد این چی میگه اون چی میگه داره، بعد یفعل یا نه. فردا برسیم
در تفسیر اثری دیدید
خب
نمیده
بله خب
چی میگه این چی چار چون در زمان حیاته
خب
میتونه در ارتباط با این مسائل
خب اگر روایاتیشون آورده شما روایات رو مراجعه کنید. بله حتما. ببینید اصلا الان کارمون همینه، ما میخواییم ببینیم آیا غیر از آیا بالاخره ما که به بنبست رسیدیم از عرف عام، حتی از عرف خاص ممکن آدم به بنبست برسه، آیا میتونیم یه خصوصیاتی در سحر از روایات معتبر موضوعا استفاده کنیم که بگیم آقا سحر عند الشارع معناش اینه؟ به تعبیر آقا مثل علامه مجلسی بگیم ان السحر فی عرف الشرع کذا. ولی روایاتی که ایشون آورده باشه دیگه از چی مبارک شد خدا رحمت روایت نه آورده، از منابع آورده. ما نگاه کردیم منابع رو، ببینید اگر روایتی ایشون آورده که قابل استدلال است و توسعه یا تضییق در مفهوم سحر میکنه، روایت رو بیارید ببینیم چه. چی؟ نه اصلا روایت بخواد مصداق سحر رو بیان
کنه.
میگه جناب چی؟ جناب ابلیس آمد سحر رو در این مکتوبه نوشت، سریع روایت این و گفت اینا مطالب آسفه برخیاس برای جناب سلیمان. چی بود؟ اونی که نمیش اون سحری که جناب ابلیس وضع کردستن جعل کرد تبقیه روایت و بعد نوشت اینجا چی بود؟ من اراده کذا و کذا فل یقل کذا و کذا. ما هیچی قائل نبودیم برای سحر، ما فقط نقل کردیم. ما نقل اونا نقال و کل بقال فقط آوردیم اینا رو قبول که نکردیم هنوز. ممکنه قوتون، ممکنه اونی که حکما میگن اصلا ابزار نمیخواد دیگه، قوتون نفسانیه، قوه نفسانیه ایست که با اعمال این قوه تأثیر میکنه در طرف. اصلا میدونن دیگه، امیر میدونن دیگه، ابن سینا امین میگه، ابن سینا امین میگه، خواجه امین رو میگه، فخر رازی امین رو میگه. چی؟
بعضی از اجران یه سری خاصیت ها دارن، ذکر وارد از دخالت نفسانی یک قدرتی داره.
بسیار خوب، لذا این سحر املا خب حالا اگر ذکری اینجا علل اطلاق ببینید روایت این اگه معتبر بود که خیلی تو ویزکاریاش هم وارد میشونی. روایت میگه من اراده کذا کذا فلیقل یا فلیفعل کذا و کذا. بسیار از علوم غریبه چی کار بکنه با روایت؟
این کار بکنه که بعضی از اصفا
روایت اینو نمیگه، روایت میگه هر کی. اگر اون جور بود، اگر اون جور بود میگفتن هر کسی این ذکر رو بخونه. اولا میدونید در علوم غریبه معداد بسیار حرف میزنه، یعنی از هزار نفر ممکنه یک نفر این انفعال برش از یه اسفار حاصل بشه. اصلا اینجوری نیست در علوم غریبه، هیچ جا نداریم که ردخور نداشته باشه که اگه کسی این ذکر رو بگه اینجوری بشه یا اینجور قوه نفسانی پیدا کنه. اصلا اینجوری نیست. بل جمله دیگه من اراده کذا و کذا فلیقل کذا و کذا نیست. این مخواد این زارش ترسمات هم که هر کسی چیزی میخواد یه حرف رو بگه تمام. روایت میگه این مثلا سحره. بله حالا آقا میگه ولی عمل حالا ما بعد بردام میرسیم بردام میرسیم
فارغ از اون روایت حالا سنده خود این متن آیه که ما تحصیل شیاطین و علمان نازشه دست تلاوت ما تحصیل شیاطین بعد این مردم فرا گرفتن سهر را از همون شیاطینی که تحصیل تلاوت از سمت گفتاره.
حالا دقت در آیه رو میرسیم باش. ما اینجا اصلا بر خلاف نمط سایر بحثا دیدید، سایر بحثا اول در احکام شرعی من الآیات وارد میشدیم ثم روایات، الان ما خواهیم موضوع شناسی کنیم فعلا. لذا هرچی دخیل در موضوع بیاریم نسبت به آیات هم در قید اصرار میرسیم. بعضی از محققین از علما میگن قید اصرار رو ممکنه ما از آیات بفهمیم. به این مناسبت بله قید اصرار در موضوع به این مناسبت یکی که آیات رو بررسی میکنیم. به ریزکاریاش هم انشالله میرسیم و بحث میکنیم. همینجا میاد نسبت به همین آیه بحث میکنم. آش میکنم سیدم نه استفاده میکنیم انگیزه. ببینید سیدنا انگیزه دفاع از روایات براسش میگر و بر نحوی باشه باید حفظ کرد و مرتبم روش فکر کرد و کم ترک الاوائل و لیل اواخر من المطالب ایرم قبول داریم. لذا اگه عرضه میکنیم میگیم فکر کنید، ما اگر بتونیم این نسخه موجود رو احیا کنیم، احیای اعتباری کنیم، این امنیه و نهایت آرزوی ماست. لذا هر کی مطلب تازه داره با گفتن پسر آقای سیستانی مثل مطلب داره. همه یه مطالب ایشون یه جور خودم فاضلیه ممنون ورپاچ از پدرش این با ببینیم ایشون یه مبرد راهی درست کردن یا نه. مثال شما اگه مطلب جدیدی داشته باشید با همه وجود قبول می یعنی میشنوید و بعد در معرض نقد و بررسی قرار
به هر حال باید تو سراغ
بسیار خوب درست
فروغ.
یعنی مبنا انتخاب کنید. بله بله
باید تو سراغ اون
و اونم درست نیست.
و بعدش همین اشکالاتی که به سایر کتب میکنن وارد خود کتب اربعه هم میشه به تدریج سرایت میکنه، اونم ساقط میشه. چیزی
باید نه اینجوری ببینید، حالا این مشی که ما داریم، ما در همین کرسی در همین منبر محاسن برقی رو بحث کردیم، اشکالاتی که بعضی از اعلام قوم به محاسن داشتن، عدم طرق اینا رو با شهرت اینا استفاده کردیم. بعضی کتب بگه همین مسیر رو میریم به شرطی بشود رفت میریم، لذا اینجوری نیست که حتی یک اشکالی که به منهج رجالی آقای پوری بزرگن سر صبره احسانیشون نشستیم، ولی یکی از اشکالاتی که به منهج رجالی ایشون بحث داریم این است که چرا آقای خویی کشم الغرائل نمی کنه؟ چرا یه خطکش میذاره نجاشی گفته ثقتون هم نگفته ثقتون؟ اگه گفته فهو و اگه نگفته برید کنار. ما میگیم آقا تشمیع الغرائل باید تشمیع الغرائل کرد. تأکید کردیم یکی از این دوستان فاضل آقای جعفری که کالای رجالی رو جمع کرده زارم تو سایت هم گذاشتن، ایشان رساله سطحی چهار میخواست بنویسه، گفت چی بنویسم؟ گفتم نقد رجالی آرای آقای خواهد سنگینه. رفته بودم اونجا اول گفته بودم آقا جمع کنید تو کارتون چی داریم میگه چه خبلا او خیلی عجمه گرده بودم. بعدن گفتم حالا با این تدوین برو توضیح بده اینا، بگو در عقاید آثار این رجال چیه، سلفیه چی اشکال به ما کردن با این منهج، اینه با آقایون رو شما جواب ده. آیشون رفت و نه خیلی خوب و با نمره بالا هم قبول شد. در اون مبحث راه این بود، من همونجا به ایشون به سایر دوستانم بارها اعلام کردم مطالب ما نیاز به قائلم بگید که گفتم نداره، آزاد اینا ما رو حوزه امام زمان هده ما کاری کردیم چیزی مدرسه بودیم نقلم نکنید مالی کسیم بگید ما خودم مهم نیست برای ما اینا به ما این کار رو بکنید. ببینید ما در اون مبحث آمدیم گفتیم آه این منهج رجالی جواب نمید، یه مشکلاتی پیدا میشه در کنارش باید در وساقت و اعتبار این چیزا رو هم در نظر گرفت، لذا ما اول جارود توصیح کردیم در خلاف خیلی از آقایون، شش هفت روزم معطل شدیم. اول جارود ثقتون چون گفتن ثقتون ابدا، تصحیفی هم که از ما ریشش زدیم. من قبول دارم که باید این موارد رو رفت. خب حالا عوان دعوی عیاش مشکل ما خیلی دوست داریم فوق العاده، یعنی غایت و منانا این است که بتونیم از این بحث کتاب سلیم ابن قیس حالا سلیم میخونن اینجوری علامه به بالی سلیم که اونو بتونیم، چون از امهات افکار شیعه در او هست، بعضی از مواردش اصلا قرائن اطمینانیه هست، نیاز به این سمین سلیم نداره دیگه. حالا باید بحث کرد بله. خیلی خوب دیگه وقتم گذشت. بله شاهد و صدوق بگید خوبه. بله خوبه خیلی خوب.
یه قسمتی از این اسلامیاره دقیقا
خوب حالا یه سوال آیا همین رو اگه شیخ میگو یا دیگران من دیدم، آیا دعب مرحوم کلینی بر تقطیع روایات دعب بر تقطیع دارد ولی دعب بر تقطیع نیست؟ دعب مزمر خیلی تقطیع شیخ نه
مثل وسائل نیست واقعا
تقطیع. حالا بخونید دیره من دیده بینه شما بخونید تا همه دوستان استفاده کنن.
مطلب اون مادت را شیاطین به ولایت شیطان علامون به سلیمان
اصل قضیه مسلمه، آیه قرآن هم همین میگه اصل قضیه مسلمه،
متن روایت همینه ولی خب موضوع همونه،
ولی موضوع
مجمع البیان هم قسمت آیه استفاده شده از ابی بصیر هم هست
بله. ولی این قسمت خوبه اما این توضیحات و اینا دعب مرحوم کلینی این تقدیم نیست که 95 درصد روایت رو بندازه خیلی خوال گذشتی که بذارید بعد از درس گوش میکنم 5 دقیقه آقایون رو معطل نکنیم دیگه. خیلی متشکرم. حالا ببینید الان یک 5 دقیقه از بحثمون گذشته، میخواید بعد از درس من میشنم ببخشید چاره این سالا بعدش هستم خدمتتون. ببخشید.